أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم خدمتتون انشاءالله خدا متعال قلوبمون رو با انوار امام زمان علیه السلام منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اجمالاً اون چیزی که عرض کردیم این بود که همچنین به سطح انبیا این هست که انسان به مقام توحید و مقام عبودیت برسه، ولی راه رسیدن به این مقام توحید تولی تام نسبت به ولایت الهی و تبری تام نسبت به ولایت اولیاء طاغوت هست که حقیقت دینداری هم همینه و نتیجه این تولی و تبری تام هست این هست که انسان تحت ولایت خدای متعال قرار میگیره و اساس سلوک انسان سلوک با ولایت خدای متعال هست، یعنی از ناحیه ما ایمان هست و پذیرش ولایت خدای متعال، نتیجه این پذیرش جریان ولایت الهیه در ماست و نتیجهش نورانی شدن به نور ولایت الهی است که تولی به ولایت خدای متعال هم چیزی جز تولی به ولایت اولیاء الهی نیست که محور این جریان ولایت الهی هم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین هستند که اولین میثاق رو دادن و طبیعتاً ولایت اونها طریق جریان ولایت الهی در عالم هست نسبت به همه مخلوقات و از جمله نسبت به حتی انبیاء اولوالعزم و همه انسان ها. اما نباید تولی به ولایت اونها و تبری از ولایت اولیاء طاغوت طریق قرب انسان به سوی خدای متعال هست و همینطوری که اصل در تو اصل توحید در معرض شرک اون هم شرک جلی و خفی در انسان و انسان ممکن هست مبتلا به شرک بشه در قبال توحید، نسبت به امر ولایت الهیه و اولیاء الهی هم مطلب از همین قراره. انسان ممکنه که پذیرش ولایت اونها مبتلا به شرک بشه و این شرک ولو شرک خفی همون شرک در توحید هست. و این اساس عرض شد که انسان در همه عرصه‌ها و شؤون حیات خودش میبایست متولی به ولایت خدای متعال باشه و متبری از ولایت اولیاء طاغوت. بعد در همین مسیر توضیح دادیم که این تولی باید همه عرصه های حیات انسان رو از روح انسان تا ذهن انسان تا فعالیت های خارجی انسان بپوشونه که نتیجه تولی روحی در واقع تخلق به اخلاق حمید است و همچنین تولی در مرحله اعتقاد و فکر اصلاح در اعتقادات و فکر انسان هست و تولی در عمل هم اصلاح در عمل رو نتیجه میده. همچنین عرض شد که این تولی باید در عرصه حیات اجتماعی انسان و حتی در عرصه حضور انسان در تکامل تاریخ هم جریان داشته باشه، یعنی انسان همینطوری که یک حیات فردی داره در یک نظام اجتماعی زندگی میکنه و مشارکتی در تکامل تاریخ داره به میزان ظرفیت وجودی خودش، باید این مشارکتش در تکامل تاریخ و حضورش در جامعه و همچنین در عرصه حیات فردیش در شعاع تولی و تبری باشه، یعنی پرستش اجتماعی و تاریخی انسان هم باید در محور تولی و تبری شکل بگیره. و این اساس عرض شد که دو تا جریان ولایت در عالم هست، ولایت حق و باطل که دو جریان تاریخی بر محور این دو ولایت شکل میگیره و طبیعتاً در طول این جریان‌های تاریخی نظام‌های اجتماعی وجود دارند و انسان در حضورش در جریان تاریخ هم باید در تاریخ پرستش خدای متعال و در به اصطلاح جامعه تاریخی انبیا و اولیا حضور داشته باشه که این اصلی ترین پرستش انسان هست. حالا اونچه که و در نهایت اون چیزی که اشاره کردیم این بود که حضور در توسعه تاریخی کلمه توحید، در اقامه کلمه توحید به میزان وسع انسان، این اساس تکلیف انسان در امر به معروف و نهی از منکر و اقامه کلمه توحید هست. و در پایانم اون چه اشاره کردیم این بود که نظام فطرت انسان با جریان خلقت و تشریع در این حوزه هماهنگ هستند. این بحثی بود که به طور اجمال در جلسات گذشته موضوع بحث قرار داده بودیم. حالا اون چیزی که این جلسه اضافه میکنم اجمالا، گرچه این بحث رو من در عرصه‌های دیگه گاهی گفتم ولی تو این کلاس عرضه نشده خدمتتون، این هست که برای اینکه انسان بتوانه به کمال و رشد برسه، عرض شد که باید محور وجودش ولایت ولی الله بشه، تولی تام پیدا بکنه. بنابراین حتی تخلق به اخلاق حمیده هم از فروع تولی به ولایت الهی است. بنابراین تهذیب نفس هم مفهومش عوض میشه، معناش عوض میشه و طریق تهذیب نفس هم عوض میشه. انسان به میزانی که برگرد ولی خدا اراده خودش رو جمع میکنه و در خدمت او قرار میگیره، به این میزان به قرب الهی راه پیدا میکنه. به لذا اگر کسانی ریاضت هم بکشن ولی این ریاضت ها در مسیر تولیه به ولایت ولی الله نباشه، اثر مثبتی نداره. و یا در این که ریاضت میکشن تبری از ولایت و اولیاء طاغوت داشته باشن، حب به اونها رو داشته باشن، این حب به منزله مشارکت در به اصطلاح توسعه جریان باطل هست و این اصلی ترین معصیتی است که برای انسان ممکنه واقع بشه. بنابراین از شد که مفهوم اخلاق هم دیگه، مفهوم تهذیب و رشد اخلاقی انسان هم دیگه عوض میشه. معیار تهذیب فرد و جمع و تاریخ این هست که همه شؤون فرد و جمع و تاریخ بر محور ولی الله شکل بگیره و سبقه ولایت ولی الله درش جاری بشه، یعنی مجرای جریان نور ولی خدا بشه. نورانی شدن به نور ولایت الهیه حقیقت تهذیب هست تو همه عرصه‌های تاریخ و فرد و جمع. حالا اون چیزی که میخوام اشاره بکنیم اینه که اصلی ترین فعلی هم که انجام میگیره برای هدایت تاریخ، پرستش و بندگی خود اولیاء خداست. یعنی عبادت اونهاست که محور تهذیب تاریخ و جامعه و افراد هست و تهذیب سایر عباد به شفاعت اونها و با وساطت عبادت اونهاست. و از اعظم عباداتی که اولیاء الهی دارن اطلاعاتی است که در مسیر تحقق کلمه توحید تحمل فرمودن و میثاق این اطلاعات رو هم در عالم زر دادن. تحمل بلای اولیا، بلای الهی و وفا به میثاق هایی که از عالم زر آغاز شده، این یکی از اعظم پرستش ها و عبادت های اونهاست. و ثمره این پرستش برای خودشون قرب و برای دیگران شفاعت در قرب هست. ولذا بر همین اساس یکی از اصلی ترین عرض کنم مرکب‌های سیر و سلوک فردی و اجتماعی و تاریخی، سلوک با بلای اولیاء خداست و توجه به همون اطلاعاتی است که در مسیر قرب خودشون و قرب تاریخ به سوی خدای متعال تحمل کردن. به تعبیر دیگه اون چه که محور تهذیب تاریخ جامعه و افراد هست، بلا رویا خداست. و طریق قرب ما به خدای متعال و تهذیب ما، و نه فقط تهذیب ما، تهذیب جمع و تاریخ، تولی به اون عبادت و اون تحمل بلا الهی است، توجه به اون اطلاعات و سیر با اون بلا اولیاء خدا یکی از بهترین ابزار و نردبان‌های سلوک ما به سوی خدای متعال است. یک مقدار اینو توضیح بدم خدمتتون. توجه به بلای اولیاء خدا. سه چیز رو باید در ما ایجاد بکنه در نهایت. یکی حمد بر فعل خدای متعال هست، رسیدن به درک زیبایی صنع حق حتی در متن این بلا، و دوم تولی به ولایت اولیاء خدا، و سوم تبری از ولایت اولیاء طاغوت. اگر حقیقت تهذیب به تولی و تبری تعریف شد، مرکب اصلی این سلوک و حرکت در مسیر تهذیب توجه به بلای اولیاء خدا و سلوک با بلای مرکب بلای اولیاء خداست. که حالا من دیگه چون مجال بحث مفصل رو ندارم، فقط یه فهرستی از بحث رو تقدیم میکنم خدمتتون، خودتون مطالعه بفرمایید. شاید من در بعضی از آثار دیگه هم مبسوط‌تر این بحث ها رو گفته باشم، الان دقیق خودم در نظرم نیست که به کجا کد بدم، ولی در بحث رو مبسوط بحث کردم. دو تا زیارت هست که این دو تا زیارت مراحل سلوک انسان رو با بلای اولیاء خدا و تأثیر توجه به بلای اولیاء خدا رو در سلوک انسان و همچنین و فرد و جامعه توضیح میدن. یکی زیارت عاشوراست، یکی هم زیارت نطبه است که حالا معروف به دعای نطبه است، هم زیارت و هم دعاست میدونید. از زیارت های امام زمان علیه السلام است که در اعیاد اربعه خونده میشه و به حضرت توجه میشه در این اعیاد اربعه با این زیارت، جمعه و قدیر و فطر و قربان. فهرست بحث در زیارت عاشورا اینه که میبینید در زیارت عاشورا من تلقیم اینه که ماجرای ابوت سید الشهدا علیه السلام و سرپرستی که نسبت به عباد کردن در مسیر بندگی خدا توضیح داده میشه و این اولین سلام زیارت عاشورا به منزله تیتر این زیارت یا عنوان کلی این زیارت یا به تعبیر عرض کنم ادوا براعت استحلال زیارت عاشوراست، السلام علیکه یا ابا عبدالله، که توضیح جریان ابوت حضرت است. یعنی با یه سلام هایی شروع میشه که هر کدوم از این سلام ها یک به اصطلاح نکاتی درش هست که من در سرد توضیح اون نیستم. سلام با همین عنوان ابا عبدالله به عنوان ابوت حضرت برای عباد، و بعدم توجه به ریشه های این کسی که ابوت نسبت به عباد داره که خودش محصول نبی اکرم و امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها است، که نشون میده جریان ابوت اونها از طریق سید الشهدا علیه السلام واقع میشه. اونها ابوتشون و هدایتشون و شفاعتشون نسبت به تاریخ بشری و عباد از طریق سید الشهدا علیه السلام هست. و بعد من حدس می‌زنم که سیر زیارت عاشورا سیر ابوت سید الشهدا علیه السلام نسبت به عباد هست و جریان رشد انسان‌ها و تاریخ رو بر اساس توجه به این فعل حضرت توضیح میده. ابوت حضرت نسبت به عباد از این طریقه، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوترل موتور، که اینو مختلف معنا کردن، که حضرت در عین تنهایی که داشتن و در قربتی که داشتن، که یک جریانی است که تاریخ سقیفه و ولایت اولیاء طاغوت پیش آورده بود، به تنهایی عباد رو ابوت کردن و دستگیری کردن و مسیر بندگی خدا رو هموار کردن، از طریقه که از عرض کنم با دادن خون خودشون در راه خدای متعال و این حقیقتی که این تعبیر سار الله حاکی از اوست، که حالا بحث ما در توضیح این جمله نیست. ابوت حضرت از طریق عاشوراست که تحمل اعظم مصائبه. حضرت از طریق تحمل سنگین ترین مصیبت ها و وفا به سنگین ترین میثاق ها راه بندگی عباد رو هموار کردن و جریان ولایت اولیاء طاغوت رو منزوی کردن، به تعبیر دیگه سرپرستی حضرت نسبت به عباد و سرپرستیشون در اقامه کلمه توحید و اعلای کلمه حق و منزوی کردن جریان باطل و به اصطلاح راه رو بر ولایت ابلیس سد کردن و بستن طریق ولایت او از طریق عاشورا است. یعنی یک جریان ولایت ظلمانی در تاریخ شکل گرفته که ظلماتون بعضا با فوق بعد ازا اخرج یده لم یکد یراها واقعا، یعنی مؤمن ازا اخرج یده فی ظلمت فتن این لم یکد یراها، حتی مؤمن هم نسبت به نزدیکترین سرمایه ها و دارایی ها و توانایی های خودش در حیرت و ظلمت هست، نه راه خودش رو میبینه نه مبدع و نه معاد رو. جریان ولایت اولیاء طاغوت میگه که انسان رو در ظلمتی فرو میبره که از مبدع و معاد و وضعیت کنونی و خود و دارایی‌هاش غافل میشه. عاشورا در واقع اون کانون طلوع نورانیت ولایت اولیاء الهیست در این ظلمت و جلوگیری از جریان این ظلمت ولایت اولیاء طاغوته. یعنی در واقع عاشورا جریان پرتو افشانی سید الشهدا علیه السلام در فضای ظلمانی اولیاء طاغوت است که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. سید الشهدا علیه السلام عبادت عباد رو از طریق تحمل بلا انجام داده. یعنی شما اگر این عبادت رو، اون وفاء به میثاق الهی رو در تاریخ بردارید، جریان ظلمت و فتنه هایی که اولیاء طاغوت ایجاد کردن راه رو برای همه مؤمنین سد میکنه، طریق بندگی و عبودیت و توحید رو سد میکنه. این چیزی که میتوان این جریان ظلمانی رو کنار بزنه و راه رو برای عبودیت هموار کنه، این به اصطلاح عاشورای سید الشهدا و بلایی است که سید الشهدا در مسیر هدایت عباد تحمل کردن و بذل مهجته فیک لیستن و به عبادک من الجهالت و حیرت الزلاله. ظرفیت این عبادت و ظرفیت تحمل ابتلا و ظرفیت اخلاص سید الشهدا و میثاقی که با خدای متعال بسته و محبتی که به خدای متعال ظهور و بروز داده، یه ظرفیتی است که با همه ظلمت‌ها مقابله میکنه. یعنی یک طرف غلظت کفر و نفاق هست، یک طرف اخلاص و عبودیت اولیای خدا و سید الشهدا علیه السلام که در این اعظم ابتلاعاتی که تحمل کرده راه رو برای بندگی خدا هموار کرده. فکر میکنم اجمالا توضیح دادم که میدونی این عبوت از طریق وفاء به یک میثاق از یک طرف و به تعبیر دیگه از طریق تحمل بلاست، از طریق تحمل سنگین ترین فشارهاست برای مسدود کردن راه ولایت اولیاء طاغوت، برای هموار کردن طریق بندگی خدا. لذا طریق سلوک ما هم برای نجات از اون ظلمات و حیرت هایی که ناشی از جریان اولیای طاغوت ولایت اولیای طاغوت در تاریخ هست، توجه به این بلا و تمسک به این بلاست. به میزانی که ما تولی به این بلا و به این فعل حضرت و به این عبادت حضرت پیدا میکنیم، راه برای ما برای سلوک به طرف خدای متعال و تهذیب و قرب فراهم میشه. به تعبیر دیگه راه برای تولی و تبری فراهم میشه و الا وساوس شیطان، تزیین های او و تسویل های او، معروف رو منکر و منکر رو معروف میکنه و حتی تو زیباشناسی انسان تصرف میکنه و طبیعتاً راه رو بر تولی و تبری سد میکنه. اولین قدمی که انسان در وادی سلوک با بلای ولی خدا باید برداره و جامعه، توجه به عظمت مصیبت و وسعت مصیبت و شدت مصیبت و بلایی است که حضرت تحمل کردن در مسیر هدایت عباد. این توجه آثاری که داره اینه: اول یک بصیرت حقیقی به جبهه حق و باطل میاره، ایجاد میکنه. کسی که توجه به وسعت و عظمت عاشورا پیدا بکنه، در شعاع این توجه متوجه میشه که حقیقت عاشورا جریان درگیری بین دو نظام تاریخی است. یعنی درگیری تمام عیار بین حق و باطل. وسعت دیدی پیدا میکنه که این حادثه رو در محدوده یک جغرافی های خاص به یک زمان خاص میبینه، وسعت حادثه رو در همه عوالم و در همه تاریخ میتونه شهود بکنه. این اولین نکته ایست که در اثر توجه به بلای سید الشهدا و اولیاء الهی و تولی به این بلا در انسان پیدا میشه. یعنی انسان میفهمه که این حادثه یک حادثه ایست به وسعت همه تاریخ و همه عواله، اون چیزی که در روایات و ادعیه و زیارات آمده که توجه میده به ابعاد این حادثه که در عالم ملائکه تأثیر گذاشته، در همه عواله، جماد، نبات، حیوان، حتی قبل از وقوعش مورد توجه ملکوت این عالم بوده، انبیاء اولوالعزم التفات بهش داشتن، بعد از وقوعش آثاری که در عواله مختلف داره تا دامنه قیامت و بعد قیامت، این عبادت یک عبادت عظیمی است که همه تاریخ رو فرا گرفته و یک درگیری تمام عیار بین حق و باطل که درش شیطان با همه جنودش در مقابل نبی اکرم با همه جنود سفارایی کرده. یعنی اول وسعت و عظمت حادثه را کسی توجه کنه میبینه که شیطان با تمام جنود عرض کنم خودش تمام شهوات و غضب‌ها رو در مقابل سید الشهدا تحریک کرد، تمام به اصطلاح شعله های غضب و شهوت رو برافروخته در حد امکان و سید الشهدا یک تنه وایستاده در مقابل همه این فشارها و طبیعتاً پیداست که چقدر این میثاق سنگین است و این تحمل بلای سنگین. توجه به عظمت حادثه بصیرت نسبت به جریان حق و باطل میاره در تاریخ. یعنی دیگه انسان نمیگه که حادثه عاشورا یا حادثه ایست در سال 61 اتفاق افتاده، حقیقت درگیری رو که بین دو جریان تاریخی است به روشنی و وضوح میبینه و لذا جبههی که درگیر با حضرت هست در همه تاریخ مشهود این انسان واقع میشه و طبیعتا انسان به موضع گیری نسبت به این دو تا جبهه میرسه. از اولین موضع گیری که پیدا میشه در انسان نسبت به جبهه باطل، من دیگه فهرستشون میگم خود تو مطالعه فهمید، لعنه. یعنی انسان اگر عظمت کار دشمن رو فهمید فلعن الله امتن، میفهمه این کار یک انسان نیست، کار یک جامعه تاریخی است که بر محور یک فرهنگ، بر محور یک جریان ولایت جمع شدن که امت ازش تعبیر میشه. این امتی که اسفت اساس از ظلم و جور علیکم اهل البیت تا انتهای تاریخ دیگه. بنابراین در شعاع توجه به بلای اولیاء خدا بصیرت تاریخی به جبهه حق و باطل و موضع گیری نسبت به این دو جبهه شروع میشه که تولی و تبعی چیزی غیر از این نیست. انسان به لعن یک جامعه تاریخی میرسه، درسته؟ ولحتل ان الله امتن اسفت اساس الظلم الجور علیکم اهل البیت ولعن الله امتن لقعتكم ام مقامكم و ازالتكم ام مراتبكم التي رتركم الله فيها، که هر کنون از اینا احتیاج به بسط گفتگو داره دیگه. ولعن الله امتن قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. این اولین سطح موضع گیری که انسان موضع گیری پیدا میکنه نسبت به یک امت تاریخی که در پردازش این جریان از آغازش تا انتها نقش ایفا کرده. اسفت بنا علیه عدالت کم ام مراتب کم، که این کار یک امت تاریخی است، اون چیزی که حضرت رو تنها کرده یک امتی است که دست به دست هم دادن، جریان تولی و ولایتی شکل گرفته، این جریان تولی و ولایت هماهنگ یه امتی درست کرده که منزوی کرده اولیاء خدا رو. عدالت کم ام مراتب کم اللتی رتب کم الله فیها، بناگذاری و شالوده یک جریانی است که اون جریان در مسیر دستیابی به اهداف خودش حاضر میشه که این حادثه عرض کنم زش و ننگین رو هم به وجود بیاره. توجه به یک چنین جریانی که از یه نقطه آغاز شده و پایانش عاشورا است که سید الشهدا علیه السلام وقتی مقاومت میکنن در مقابل این جریان برای رسیدن به مقصد خودش مجبور میشه که این نقش رو ایفا بکنه. حالا بعد بگیم بعد مفصل توضیح داده بشه که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام حقیقتا متصرف بودن، منفعل نبودن، جوری موضع گیری کردن که دشمن مجبور شد چون نمیخواست دست برداره از مقصد خودش، برای رسیدن به مقصد خودش مجبور بودی صدر رو بشکنه و گذر کنه و حضرت در واقع جنگ تمام عیار فضائل و رذائل اخلاقی رو تو عاشورا شکل دادن. و اگر کسی به این مطلب توجه کنه به عظمت کار و عظمت به اصطلاح عبادت حضرت و از اون طرف هم سنگینی جنایتی که دشمن کرده متوجه میشه که اولا عظمت کار چیست، جبهه مقابل چه وسعتی داره و ثانی هم تهیه پیدا میکنه برای لعن. قدم دوم براءت، برای تو الالله که خود این براءت قرب میاره و الیکم قرب به خدا و اولیای خدا میاره، منهم و من اشیائهم و اتباعهم. این و این یکی و اولیائهم. بعد نتیجه بعدیش چیه؟ بعدی انت از کنم نیست یا با عبدالله نیست المل من سالمکم و هر بل من حاربکم الا یوم قیامه. بعد از این توجه و صف‌بندی اول انسان به سلم و حرب میرسه، یعنی تمام وجود انسان در خدمت ولی خدا قرار میگیره، درگیری با جبهه باطل و حضور در جبهه حق و مسالمت با جبهه حق و حرب با جبهه باطل، این ثمره دومشه. توجه به بلای اولیاء خدا سرمایه اصلی انسان برای حضور در این صحنه هاست. و باز تو زیارت عاشورا میدونید طبیعتا قدم بعدیش چیه؟ حضور در خونخواهی خون حضرت، یعنی کسی که ماجرای عاشورا رو با وسعت و عظمتش میبینه یقین پیدا میکنه که ادامه این راه ظهور حضرته. درسته؟ همون چیزی که در تعابیر آمده در صلوات امام حسن عسکری علیه السلام نسبت به سید الشهدا این تعبیر آمده که ملاحظه فرمودید اشهد ان الله تعالی منجزا بک ما وعدک من النصر و ظهور الامر، منجزا بک ما وعدک از مخام اشهد ان الله تعالی منجزا بک ما وعدک فی عرض کنم حلاک عدوک و اظهار دعوتک. انسانی که عاشورا میبینه یقین میکنه این بندگی حتما یه پایان خوشی داره، ولی عاقبتو للمتقین، و حتما دعوت حضرت عالمگیر میشه و جبهه باطل بعد از عاشورا قطعا محکوم به شکسته. یعنی اگر کسی عظمت عاشورا رو درک بکنه قطعا این توجه درش پیدا میشه که جریان ابلیس در روز عاشورا شکست خورده و تمام شده پارش در تاریخ، امکان بقا و ماندن در تاریخ و ماندگاری درش دیگه نیست. بنابراین یقین پیدا میکنه که این جریان حتما یک پایانی داره، لذا به این نکته میرسه به ابی انت و امی لقد عظم مصابی بک. عظمت مصیبت حضرت در وجود انسان خاصیتش اینه، فاسأل الله الذي اکرم مقامک و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب تارک ما امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. انسان در به درخواست و تقاضای حضور در صف حضرت برای انتقام گیری نسبت به ماجرای عاشورا میرسه. پس این هم خاصیت بعدیشه که انسان رو به حضور در جبهه امام زمان علیه السلام برای به نتیجه رسوندن عاشورا، برای انتقام گیری، برای تحقق اون امری که حضرت برای اون امر مقاومت کردن و به شهادت رسیدن میرسونه. و طبیعی است قدم های بعدیش هم میگه میدونید تا همینجا اگه خوب ارزیابی بکنید ببینید در انسان تقریبا یه مسیر کاملی طی شده، از معرفت به جبهه حق و باطل تا حضور در جبهه حق و سلم نسبت به این جبهه بودن و خونخواهی نسبت به جبهه ولی حق و لعن و براءت و درگیری با جبهه باطل. یعنی وجود انسان در اثر توجه به بلاء ولی خدا و غفلت نکردن از این بلاء و تولی به این فعل و به اصطلاح فانی شدن در این فعل ولی خدا به یک چنین موضع گیری صحیحی میرسه، تولی و تبری نسبت به کل جبهه حق و باطل درش شکل میگیره و طبیعتا به وجاهت عندالله میرسه که این وجاهت، وجاهت در پرتو امام حسین علیه السلام. درسته؟ اللهم اجعلنی انک وجیها من حسین علیه السلام به دنیا و الاخره، که وجاهت عندالله به عبودیت و به عبوت سید الشهدا محقق میشه. اگر انسان سر در به اصطلاح دامان سید الشهدا گذاشته در عبوت حضرت قرار گرفت، نتیجه برخورداری از این عبوت اینه که انسان به مقام وجاهت میرسه، که این وجاهت محصول همین تولی و تبری است، که حقیقت عبودیت هم همین تولی و تبری است. تا میدونید در بحث بعدی که داره بحث قربه، یا ابا عبدالله نیت قرب و قرب به خدا و اولیاء الهیست. بعد دوباره میرسه به مراحل بعدی که این لعن و براعت ها تکرار میشه، که من تلقی خودم اینه که اینها تکرار یک معنا نیست، درجات کامل تریست که انسان در مسیر سلوک خودش پیدا میکنه. انسان هرچه بیشتر تولی به این فعل ولی خدا پیدا بکنه، درک بیشتر و روشنتری از جبهه حق و باطل و لذا تولی و تبری کامل تری پیدا میکنه. لذا این لعنهایی که تو زیارت عاشورا تو مراحل مختلف تکرار میشه یا تولیهایی که تکرار میشه، اینها یک درجه از لعن و تولی تبری یا اللهم لم یزید خامسا، که پیداست این ظهور همون چهارتا این کفر همون نفاق. تو سر العالمینش یه تعدیلی داره، میگه یحرم علی الواعظ ذکر مقتل الحسین، بر واعظ حرام روزه امام حسین علیه السلام بخونه، مقتل حضرت رو یادآوری کنه. چرا؟ لأنه یهیج البغض علی الصحابه و هم من اعلام الدین، چون تحریک بغض بر علیه صحابه میکنه. یعنی کردید که چرا میگه که لعن نکنید یزید رو؟ چون میفهمه که دست پخت یزید نیستی. یعنی همینی که تو زیارت عاشورا آمده اللهم لعن اول ظالمه، یا فلعن الله امتن اسست اساس از ظلم من جور علیکم، میفهمه که عاشورا که کار یزید نیست، که خیلی هم روشنه وتر موتور شدن سید الشهدا که کار یزید نیست، که تو دنیای اسلام کاری بکنن که وجود مقدس سید الشهدا که صاحبه همه کمالاته در مقابل مثل یزیدی که هیچ نقطه مثبتی برای ذکر نکردن تنها بمونه، این کار یزید نیست، کار معاویه هم نیست. نه معاویه توان ایجاد این تحول رو در دنیای اسلام داشت و نه یزید. یعنی این حد از عداوت و دشمنی و تغییر بنای نبوتی که حضرت گذاشته بود، این کار اینا نیست، کار اونهاییست که محور ظلمات در تاریخ هست. نهت کردید اگه باطنی نگاه کنید مسائل و جریان ظلمت تاریخی است که میتونه این ماجرا رو شکل بده. علی ای حال ببینید، این رو میخواستم عرض بکنم که نجات از ظلمات اونها و تبری از اونها و رسیدن به موالات تام به ولایت اولیاء الهی، این چیزی نیست که آسون پیدا بشه. اگر انسان توجه به بلاء ولی خدا داشت و تحمل بلای اونها رو در راه خدا دید، این توجه مبدأ تولی میشه. و اگر شقاوتی که دشمن در پردازش این صحنه‌ها به کار برده دید، اون وقت به تبری از اونها میرسه. راحت میفهمید چجوری میشه انسان در مقابل این فتنه هایی که دشمن ایجاد کرده سعی کرده همه فضائل حضرت امیر رو محو کنه، سعی کرده به هر قیمت شده در مذمت امیرالمومنین علیه السلام حدیث و خبر جعل کنه، تا جایی که حضرت رو همه منابر لعن میکرده. چطوری میشه انسان این ظلمت رو بشکنه و به جایی برسه که یقین کنه اونا باطلن حضرت حقه؟ جز از طریق توجه به عبادات ایشون و تحمل بلایی که در راه خدا کرده. چجوری میشه این شبه ها و فتنه ها رو دور بکنی؟ چجوری میشه بفهمی اینا دروغه، اینا تهمته، متهم نکنی ولی خدا رو به این اتهامات؟ و چجوری میشه بفهمی این چهره ای که انقدر پیچیده عمل کرده تو تاریخ، به هر دلیل به خاطر پیچیدگی خودش توانسته بیاد با حضرت کنار بیاد، دختر به نبی اکرم بده؟ این کار آسونی نیست، کما اینکه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واقعا شرح صدر داشتن که برای هدایت تاریخ اینا رو تأمل کردن، اینا هم شرح صدر در کفر داشتن، برای رسیدن به مغفر خودشون تأمل کردن حضرت، لذا ظرفیت ادابت با حضرت رو داشتن. کبرال که جعلنا لکل نبی عدو و شیاطین الانس و الجن، هر کسی که ظرفیت ادابت با هر کسی رو نداره که محو میشه زیر دست و پای او. اون کسی که اداوتش ماندگار میشه تو تاریخ، گرچه در پایان محکوم به شکسته، یعنی ظرفیت عبادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم غالب بر معصیت اونهاست و تاریخ رو تحت ولایت و هدایت خودش میگیره، ولی در این حال یه ماندگاری داره دیگه. یه چنین شیطنت ها و نفاق هایی که تا اینجا تونستن تحمل بکنن و بعد برای اینکه به مقصد خودش برسه، کسانی که ما آمنا به الله طرفت این تمعن اینقدر تحمل بکنن، این هم مثلا خیلی کار سختی در خلوت خونه خودشم زهد خودشو نشکنه نون و سرکه بخوره، پسر خودشم اگه شروع خم میکنه بگید حتی بهش بزنید، ما بقیش هم به جنازش بزنید. این قلزت در کف یه کار آسونی نیست. همه کسی این قلزت رو نداره. هیچ وقت معاویه با تمام شیطنتی که داشت این قلزت رو نداشت. بذاره یه جوری دار رفته که رسوا شده دیگه. بعد میکنه. بنابراین نه کسی توجه کنه ایجاد این چرخش در دنیای اسلام و لقد اخربا بیت النبوه، به هم زدن بنای نبوتی که حضرت در جامعه آورده بود، اون مدینه النبی رو زیر و رو کرد دیگه. نه اون فضایل اخلاقیمون، نه اون فرهنگمون، نه اون رفتار موحدانه باقی موند. همه اون آدم هایی که حول پیامبر میچرخیدن تو میدان ها و صحنه ها تبدیلشون کرد یک آدم هایی که همه دنیا پرست و اهل دنیا و این تخریب بیت نبوت دیگه. اگه کسی خوب پیگیری کنه خیلی روشنه. جریان سید الشهدا محصول یه جریان تاریخی است. یعنی هم این طرف جبهه با تمام وجود نبی اکرم ایستاده. حسین منی و میثاق بلای عاشورا رو از نبی اکرم گرفتن و حاضر شده برای پیشبرد اسلام عزیزترین عزیزانش رو تو سخت‌ترین صحنه‌ها قرار بده. از عاشورا بگیرید تا ماجرای صدیقه طاهره سلام الله علیها تا سایر ائمه تا لای دیوار رفتن بنی هاشم که میثاقی است که نبی اکرم تو عالم زر و تو همین دنیا داره پاشن ایستاده. یعنی حاضر شده نسل خودش رو تو صف اول قرار بده برای پیشرفت کلمه توحید. این خیلی میثاق سنگینه. کمان که سید الشهدا نزدیک‌ترین ها رو آورده برای اسارت، نه بیگانه ها و قریبه ها، که این نکته خیلی مهمه. این نکته که در مباهله هست ملاحظه فرمودید، حضرت روایت داره که وقتی مسیحی های بنی نجران حاضر به مباهله شدن، بزرگترین عالمشون پیر مردی بود، روز مباهله دید حضرت وقتی داره میاد تو حلقه کوچکی داره میاد، امیرالمومنین علیه السلام یه بامی بزرگوار دو تا طفل، سوال کرد اینا کیان؟ گفت نزدیکانش هست، نزدیکترین ها بهش هستند، پسر عم و دامادش، دخترش، دوتا نوش. فرمود با این آدم مباهله نکن. کسی که نزدیکترین های خودشو در معرض بلا قرار میده این حقه. این آدم میفرمونید یعنی سپر اول سپر نزدیکان خودش هست. خب انسان توجه به این بلا نکنه، یعنی شما عظمت بلا اولیاء خدا رو نبینید، شبهات شیطان خیلی شبهات سنگینی است، آدم زمینگیر میکنه. انعاد می فهمید در خلوتترین حالات انسانم اونجایی که شبهات نسبت به اولیاء خدا ایجاد میشه و شیطان هجوم میاره، راه مبارزه با این شبه توجه به بلای اولیاء خدا. خودتون تجربه کنید، چون شیطان که فتنه خودشو میکنه، اولیاء طاغوت هم که این فتنه ها رو کردن، تحریف ها، دروغ هایی که تو تاریخ گفتن. خب انسان چجوری میتونه بفهم این حرفا دروغ قابل انتصاب نیست به ائمه؟ اینا هم میفهمونید اینا جهلیست. و چجوری میشه بفهمی که اینا حق محضن؟ اگر شما میثاق بلای اونها رو نبینید و تحمل بلایی کردن، تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اگه انسان اینها رو نبینه واقعا پای انسان شیطون می‌لغزونه. معیت انسان رو از ولی خدا میگیره، موالات انسان رو میگیره. انسان تو شبهات اونا غرق میشه، یعنی تو فتنه اونا فرو میره، با اونا همراه میشه. نگاه ببینید، اونهایی که از این مسیر حرکت نکردن، چشمشون رو به بلای اولیاء خدا بستن، به این فتنه مبتلا شدن دیگه. واقعا یک طرف اصحاب سقیفه و بعد هم حالا فرض کنید اسمش هم بذارید اجماع صحابه حضرت و دو تا پدر زنای حضرت و نمیدونم دیگران، یه طرف هم صدیقه طاهره سلام الله علیها، آدم چجوری بفهمه این حق اونا باطله؟ اگه ظرفیت تحمل بلای حضرت رو نبینید، واقعا آدم پاش میلغزه. این ماجرایی که شنیدید به نظر من خیلی گویاست که تو تاریخ نقل شده که یکی از یهود خیبر وقتی دید دستای موجود مقدس امیرالمومنین رو بستن تو خونش ریختن غارت میکنن، شهادتین گفت. گفتن چرا حالا شهادتین میگی؟ من تو روز خیبر ندیدی که حضرت چجوری قلعه رو فتح کرد؟ چرا اون روز ایمان نیاوردی؟ گفت چون اون روز رو دیدم امروز ایمان آورد. اون آدم کسی نیست که شما دستش بسته باشید. اون وقتی بهش مأموریت میدن یه تنه میره قلعه خیبر رو فتح میکنه. امروز یه فرمان دیگری دست این آدم رو بسته و کسی که اینجور تحمل میکنه با توان دفاع از خودش، یعنی مظلوم هست ولی عاجز نیست. نه میفهمید، این حق، این صبرش ناشی از نفسانیات نیست. و اگر کسی تو صبرش به فرمان خدا عمل میکنه، اون روز هم که میذره به فرمان خدا میذره، این حق. نهت میکنید، اگر کسی، من تلقی خودم اینه، چشمش رو به روی بلا اولیاء خدا تو تاریخ ببنده، حتما لغزش براش پیدا میشه. به نظرش میاد خب دو طرف هم، این هم صحابی و اون هم صحابی. همینجور نیست. خیلی سخت انسان بفهمه که این جریان پیچیده نفاق هست. کردم اونقدر شرح صدر در کفر و قلزت در کفر دارن که یک نفاق خیلی سنگینی رو باطن کفر خودشون پوشوندن، اصلا نمیذارن ظهور کنه. نماز شبشو میخونه، نمیدونم جنگ و جهادشو شرکت میکنه. البته میدونید حالا بمونه دیگه، همه جا اون چیزی که جریان نفاق رو کنار میزنه فتنه ها و تحمل بلای اولیاء خداست. اونا هستن که تحمل میکنن، دشمن مجبور میشه نفاق رو کنار بذاره. من به نظرم میاد مثلا صدیق طاهره سلام الله علیها اصلی ترین نفاق، عرض کنم پرده نفاق اونا رو کنار زده با تحمل خودش، ها صحنه گردانی کرده، اونا رو دور خودش گردونده، اونا رو دنبال خودش کشیده، جور مقاومت کرده که مجبورشون کرده پرده رو بالا بزنن. لذا اگر کسی به مقام توجه به صدیق طاهره نرسه، قطعا نمیتونه جریان صقیفه رو هضم بکنه. اگه میبینید بر ما هم خیلی راحت حل میشه، مال همین 1400 سال روزه خوندنه است که تو تاریخشیه بود که خیلی راحت برای ما بفهمیم که جریان مقابل جریان باطلیه. و اگه میبینید جبهه اهل سنت خیلی سختشون از این سنگر عبور کنن، مال همینه که این روزه 1400 سال پشت سرشون نیست. البته بگذارید از مسائل عالم زهرشون، عالم زهر یه چیز دیگه است، حرکت از دور دست ها رو علایه حال. ببینید این فعل اونهاست در مقابل فعل دشمن که اعلای کلمه توحید میکنه. به تعبیر دیگه، به تعبیر بهتر، اگر فعل ما تولیست احتیاج به یه ولایتی داره. به تعبیر دیگه شفاعتی میخواد، بدون شفاعت که ما نمیتونیم عبادت کنیم. اگر باید به مقام توحید رسید و مقام توحید تولی و تبری تام میخواد، از طرف ما جز ایمان و تولی نیست، از اون طرف است که ولایت میشه. شفاعت لازمه، فعلی که شفاعت اونهاست و با اون شفاعت جبهه باطل حجاب نفاقش میره کنار، باطل بودنش معلوم میشه، زمینه تبری بر ما فراهم میشه، در ما حالت تبری رو ایجاد میکنه. اون فعل، اون تصرف عظیم در مقابل تصرف جبهه باطل، اون بلاییست که اولیاء خدا برای هدایت ما تحمل کردن که میثاقش هم از عالم زهر داده بودن. به تعبیر دیگه در مقابل ظلمت اونها، اون نوری که این ظلمت رو میتونه بشکنه و غالب بشه برش، نور عبادت و عقلانیت و اینا نیست در ما، نور ولایت اونهاست، نور عبادت اونهاست. بذار کسی چشمشو به اون نور بس، این حسین مصباح الهدا کارش تمامه. نسبت به این امواج فتنهی که اینها ایجاد میکنن، اون سفینه است که میتونه نجات بده انسان رو، ولی توان انسان در مقابل این فتنه ها و امواج محو میشه. قوی ترین انسان هم که باشید در گرداب های اقیانوس که نمیتونه تحمل بکنه. اگر انسان توجه به اون بلا پیدا کرد، این توجه به میزانی که تعمیق بشه آثار میاره. آغازش هم ممکنه یک آغاز عاطفی باشه، توجه به بلا، بی تفاوت از کنار این صحنه عبور نکردن، کم کم درک عظمت این حادثه، لایه های باطنی این حادثه، جریان درگیری و به اصطلاح درک وسعت این درگیری در جغرافیای عالم و در تاریخ عالم که این درگیری تو کدام عوالمه و در چه وسعت تاریخی، انسان رو به یه بصیرت به حقیقت جبهه حق و باطل تو تاریخ میرسونه. موضع گیری ها شروع میشه تا انسان به موالات و براعتی میرسه که قرب میاره و بعد دوباره تجدید عهد هاست که میبینید این لعن و براعت های لعن و براعت کامل تریست. بعد انسان رو میرسونه به کجا؟ به معیت و ثبات قدم. در زیارت عاشورا هست دیگه، فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم به معرفت اولیاءکم، بعد از مقام معرفت و رزقن البراعت من اعدائکم و رزق براعت، بعد از کرامت معرفت و رزق براعت، اون وقت ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، که تمام رشد در همین ها کون مع الصادقین یعنی این. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، خطاب به مؤمنین ها، مؤمن محتاج به تقوا و معیت با صادقین هست و اینه که برای او راه گشاست. این معیته، این معیت اینجوری حاصل میشه. ولی انسان چجور میتونه تو جریان موجی که ولایت باطل میفرسته انسان از ولی خدا جدا نشه؟ اگر به این معرفت و به اون براعت رسید، اون وقت امکان این که خدای متعال در قدم بعد یه قدم او رو جلوتر ببره، به معیت برسونه، اونم معیت در همه احواله، چون ممکنه معیت ها تا دم مرگ باشه بعد به هم بخوره. معیتی که در همه عوالم هست یه سمت دیگری از معیت دنیا و آخره. این یوسف به تلی اندکم، ثبات قدم در نزد معصوم در محضر اونها ثابت قدم باشه انسان، نه لغز قدمش در کنار ولی خدا. قدم روحش، باطنش، ظاهرش، با همه قدم، تمام اقدامش در کنار اونها باشه، اندکم باشه. نهاد فهمیدیم این یوسف به تلی اندکم قدم صدق، اونم قدم صدق، نه قدمی که از سر یک رنگی و صدق نباشه، چیز دیگری جز ولی خدا توش باشه. گاهی اصلا کنار ولی خدا هست ولی تو این همراهی صدق نیست، من با او یک رنگ نیستم، من یه چیز میخوام و یه چیز دیگری میخوام، یه خواسته دیگری منو کنار ولی خدا آورده. کنار امیرالمومنین شمشیر میزنه ولی چیز دیگری میخوام. لذا وقتی قرآن سر نیزه میره دیگه راهش سوام کنه. پس اینجور نیست که اگر انسان کنار ولی خدا هم بود این کافی باشه. اگر انسان کنار ولی خدا بود، ولی هم معیت داشت، هم ثبات قدم داشت، هم صدق داشت، که من صدقو اینجوری میفهمم، یعنی یک رنگ، همونی که ولی خدا میخواد میخواد، چیز دیگه ای نیست عامل این همراهی. و این یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، امثال این انسان میتونه به مقام محمود برسه. مقام محمود عند الله هم خیلی روشن هست از نظر حقیقی، که معنیش نیست من به مقام شما برسم، این که توهمه. یعنی بین من و مقامات شما حجاب نباشه. همون چیزی که حضرت سعید ابن عبدالله گفتن انت امامی فی الجنه، انسان تو عوالم بعدی هم محجوب از ولی خدا نباشه، نه اینکه به مقام اونا برسه. من هم میفهمیدیم که یه توهم بیشتر نیست. ما برسیم به مقام سید الشهدا نه، این وقتی میره به مقام میرسه که میتونه مقام محمود اونها رو درک کنه.
خودش هم میتونه شفاعت
به سفیل شفاعت اونا. این شفاعت، شفاعت جزئیه یا شفاعت کلیه اونها که نسبت به همه عوالم داره، اونا نسبت به انبیاء و رسل هم شفاعت داره. این شفاعت که مال شیعیان نیست. من هم فرمودیم به جایی میرسن که بین اونا و مقام محمود حجاب نیست. یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، مقام محمودی که برای شماست منو به اون مقام برسونه، نه اینکه من صاحب اون مقام بشم. یعنی من و مقام محمود شما حجاب نداشته باشه، بین من و مقام محمود شما حجاب نباشه. نهت میفرمایید. حالا من دیگه مجال ندارم بقیه زیارت رو سریع بگم که خودتون انشالله دقت کنید.
برای اون برای اون خیلی زیادی هم متوجه هستن، اما توی این
مسائل
گاهی این
شناخت ها و دقت ها گاهی اصلا میرنگه. نه، این معنیشون من حتما اینه که اگر نقصی توی این زاویه باشه، معنیش اینه که همه ابعاد موضوع رو درک نمی کنن. موضع گیریشون نسبت به جبهه حق و باطل تام و تمام نمیشه، به براءت تام نمیرسن، از همه چهره های ولایت باطل متبری نیستن. نه میفهمید. حالا اون یه سخن دیگریست، لاقل تبری قلبی ها، این حد اقل نشه. نهی از منکر اولین مرتبش از قلب آغاز میشه، که این حد اقل نیست که از ما خواستن. تبری قلبی دیگه، یعنی قلب من حضور نداشته باشه در جبهه اونها. پس این دارید که این یه مرحله تا میرسه به این که اگر انسان این مراتب رو پشت سر بگذاشت و اسأل الله به حق بکن و به شأن الذی لکم عنده از کنن این یعطی، یعنی افضل ما یعطی مصابا به مصیبت، که بالاترین درجاتی که صاحبان مصیبت با تحمل بلا به دست میارن، انسان میتونه با بلای سید الشهدا به دست بیاره، که شرطش هم اطلاع به بلاه. نهت دارید. بعدم که دیگه انسانی که در این مقام قرار گرفت، این مقام بلای ولی خدا مقامی است که اللهم اجعلنی فی مقامی هذا، کسی که به مقام ابتلاء به بلا میرسه، من تناله من که صلوات و رحمت و مغفره، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، که دیگه اصلا نوع حیات و ممات انسان عوض میشه، که دیگه حالا این بحث رو نمیخوام باز بکنم که این حیات و ممات چه نوع حیات و مماتی. انسان در اثر توجه به بلای ولی خدا به حیات محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین میرسه، یعنی حیاتش در ظل حیات اوناست، اون حیاتی که اونها دارن، این از پرتو اون حیات برخوردار میشه، احساس دیگری، درک دیگری، حضور دیگری، چیز دیگری در استنده میشه. این مرتبه ای از به اصطلاح شروط با شفاعت سید الشهدا و با دستگیری از طریق بلای عاشوراست، که فعل حضرت شفاعت نسبت به همه عباده دیگه، عبوته. این شفاعت و این دستگیری و این عبوت اگر توجه بهش واقع شد، تا اینجا انسان رو میبره، که البته اینها شفاعت در دار دنیاست. من حتما اینه بعد یه تمهید جدیدی پیدا میشه، اللهم این نهازا یوم تبرکت بهی بنو امیه، که توجه پیدا میشه به مرتبه دیگری از دناعت دشمن و مرتبه دیگری از مظلومیت سید الشهدا، یعنی یه لایه دیگری باز دوباره از باطن حادثه برداشته میشه، که این نهازا یومون تبرکت بهی بنو امیه تبرکنا کلت الاکباد کذا و کذا و هوا یومون فرحت بهی آل زیادن و آل مروان به رفت لهم حسین صلوات الله علیه. اللهم فضائق علیهم اللعن من کبل و العذاب العلیم. اون وقت انسان به یه مرتبه دیگه از موالات و براعت میرسه. اللهم انی اتقرب الیک فی هذا الیوم و فی موقف هذا و ایام حیاتی بالبراعت منهم و لعنت علیهم و بالموالات لنبیه و آل نبیک علیه و علیهم السلام، که این قربیست به خدای متعال با براعت و لعن و موالات. که این براعت و لعن و موالات چجوری پیدا میشه؟ با همین توجهات پیدا میشه. این مرتبه جدید از توجه به کار دشمن و عبادت و فداکاری و میثاق سید الشهدا علیه السلام مرتبه جدیدی از براعت و لعن و موالات میاره، که این براعت و لعن و موالات دائمی است و قرب دائمی در انسان درست میکنه. من به نظرم میاد از منظر عرفان شیعه براعت و لعن یکی از ارکان سلوکه. اگر دو بال انسان برای پرواز خودش بخواد در فضای ملکوت، یک بالش براعت و لعنه، یکیش سلام و مبالاته، و بدون این ممکن نیست. و رسیدن به این ذل و این بود و این به اصطلاح بال پرواز جز با توجه به بلای ولی خدا واقع نمیشه. یعنی شما عاشورا رو نبینید ممکنه اهل بیت رو دوست بدارید، این کافی نیست. اما براعت از دشمن چی میشه؟ این چه جوری پیدا میشه؟ و اگه این براعت نبود سلوکی نیست. این که سلوک رو ما صلح کلی تعریف کنیم با سلوک شیعه نمیسازه. ببینید معنی سلوک دیگه عوض میشه. انسان سالک انسانی است که هم محبتش خدایی است هم براعتش خدایی است. فقط محبتم خدایی است براعت ندارم نمیشه. هم نفرت باید بر محور اولیاء خدا باشه، یعنی از دشمنان اونا، هم محبت بر محور اولیاء خدا باشه نسبت به خودشون و دوستانشون. قلب که فقط محبت برش نیست، نفرت هم هست. براعت هم هست، اگه براعت نداشته باشه جدا نمیشه انسان از صفحه باطل. اراد میفرمونید به این براعت لاغل جز با توجه به بلا اولیاء خدا پیدا نمیشه. موالات هم جز با توجه به بلا پیدا نمیشه. بهترین راه پیدایش موالات و اولیاء خدا توجه به بلا اونهاست. این تأثیری است که بر فرد میگذاره، فرد رو سالک میکنه، بعد دیگه تهیه انسان پیدا میکنه برای لعن و سلام، اونم با این وسعت. اول ظالمن آخر تابعن، اللهم لعنهم جمیعا صد مرتبه، بعدمون سلام، بعدمون لعن اختصاصی نسبت به سران اونها، محورهای اولیای طاغوت. خص انت اول ظالم باللعن منی. این مراحل که طی میشه آخرین قدم زیارت عاشوراست که دیگه سجده قرب زیارت عاشوراست. اونجا انسان به یه مرتبه بالاتری از سلوک به بلا میرسه. تا به حال توجه به فعل دشمن بود، در شناخت جبهه تاریخی دشمن و موضع گیری نسبت به این جبهه و تکمیل این موضع گیرید از لن تا براعت تا هر تا مراحل دیگه ای که بود، و توجه به حقانیت جبهه حق و همراهی با اونها از سلام تا سل تا عرض کنم قرب تا معیت ثبات قدم و امثال اینها، درسته؟ ولی در سجده شکر با یه چیز دیگه شروع میشه. اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علا مصابه. سن حق رو در بلای اولیاء خدا دیدن، که در بلای اولیاء خدا سه تا چهره است: فعل حق، فعل خودشون و فعل دشمن. هم باید دید فعل دشمن، توجه به فعل دشمن در انسان براعت و لعن رو رشد میده، توجه به فعل اولیاء خدا سلام و مبالات و معیت و ثبات قدم رو شکل میده، توجه به فعل حق و زیبایی سن حق هم تو رو میاره، که این دیگه بالاترین درجه سلوکه به من حس میزنم که انسان به جایی برسه که در عین اینکه مبتلا به بلای اولیاء خداست، یعنی بیش از رنج بر بلای خودش رنج از بلای اولیاء خدا میبره. این انسان ذوب شده در بلای اولیاء خدا که با ذوب شدن در بلای اونها به مقام موالات رسیده، به مقام براعت رسیده، به مقام معیت رسیده، به مقام لعن رسیده، به مقام حرب و درگیری رسیده، یک پارچه شعله آتشه. یه چنین انسانی با این احساسات اگر بتونه زیبایی صنع حق رو در بلای اولیاء خدا ببینه، و بعد با درک این زیبایی به حمد ولولا برسه. این خیلی کار مشکلی، این بالاتری درجه سلوکه. یعنی بلای خدا، اولیای خدا رو که درک میکنه راضی به این بلا بشه، زیبایی صنع حق رو در بلا ببینه، یعنی از اون زاویه که فعل خدای متعال خدا رو حمد بکنه. این قبل از ابتلاء به بلا که در واقع حمد نیست، کار آسونی هم از آدم از دور بنشینه و بلای اولیاء خدا رو ببینه بگه الحمدلله رب العالمین، این هم کار یزیده. درسته یزید وقتی اهل بیت رو وارد کردن گفت الحمدلله الذی فعل کذا و کذا، ابن زیاد می این لال این هم حمد ابن زیاده. این غیر از فرمایش زینب کبری سلام الله علیها که وقتی به حضرت میگه که کیف رأیت صنع الله به اخی، میفهمن ما رأیت الا جمیلا، من در کار خدا جز زیبایی ندیدم. این مرتبه اعلای سلوکه. این مال حضرت زینب سلام الله علیها است که هم قدش خمیده شده، هم پیر شده، هم بار مصیبت رو دوششه و عمق مصیبت رو درک میکنه، مصیبت همه تاریخ رو دوش این آدم اومده، بعد اون وقت میگه ما رأیت الا جمیلا. درک جمال صنع هر در بلای اولیاء خدا بعد از ابتلاء به بلا، این ارزش داره. اللهم لك الحمد ان خلقت فسريت وقدرت وقضيت وامدت و احیت و امرضت و شفای، ولی خدا مرض رو مسلط کنه 10 سالم تو آدم بمونه، اگه تونست بگه الحمدلله رب العالمین وقت مرد بیرون صحنه ایستادن اللهم لك الحمد گفتن کار مهمی نیست. اول زیارت عاشورا الحمدلله این کار خوبی نیست، این هم حمد نابجایی، باید از اون مراحل بگذری. وقتی به اون مراحل رسیدی ذوق شدی، افضل ما یعطی مساوی به مصیبته رو رسیدی بهش، یعنی بالاترین مصیبتها رو خودت تحمل کرد. که انسان وقتی به درجاتی رسید، درجات و حب ولی خدا درش کامل شد، بلای ولی خدا برای او سخت‌تر از بلای خودشها، لذا برای اصحاب سید الشهدا تحمل بلای حضرت خیلی سخت‌تر از خودشون بود. راحت سینه‌شو سپر قرار میداد که حضرت تیر نخوره. با کمال عرض کنم صداقت، هم شب عاشورا هم طرف زهیر هم طرف مقابل هم سید الشهدا علیه السلام، جای حرف بی حساب زدن که نیست، میگه کاش 70 بار بارو میکشتن، میسوزوندن، خاکستر اونو به باد میدادن، از نو زنده میشدیم و خدا سختی رو از شما و اهل بیت بر میدار. آدمی که به اینجا میرسه که تحمل سختی سید الشهدا برایش سخت‌تر از تحمل سختی خودش، یعنی خودش حاضر 70 بار بکشن بسوزونن که حضرت تیر نخوره، به حضرت تیر نخوره، حضرت تو محاصره نباشه، حضرت تنها نباشه. بعضیشون شنیدید روز عاشورا سید ابن عبدالله داره به حضرت اومده است که دیگه من نمیتونم بیش از این تحمل کنم که دشمن شما رو در محاصره بگیره، اجازه بدید من زودتر برم نباشه. این حضرت میفرمایید اگه کسی به اینجا رسید که بلای اولیاء خدا تحملش براش از بلای خودش سخت‌تر بود، اون وقت در عین حال زیبایی صنع حق رو با بلای اولیاء خدا تو متن بلا دید و هم کرد، این بالاترین درجه سلوکه. که من به نظرم میاد دعای نطبه اصلا با این شروع میشه، اون یه چیز دیگریست. اللهم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤک فی اولیائک. این کار همه کس نیست که صنع حق رو با اولیائش اصلا ببینه. حمد کردن خدا بر آفرینش زیبای طبیعت و گل زیبا و ابر و بهار و پاییز و طلوع و غروب خورشید، این خیلی کار سختی نیست. حالا نمیخوام بگم این آسونه، اینم آسون نیست الحمدلله رب العالمین گفتن، ولی اصلا توجه به اون مرتبه از ربوبیت حق و بعد درک جمال ربوبیت تو اون مرتبه، اونم بعد از ابتلا، این کار همه نیست. آخرین مرتبه سلوک با طلوع بلای حضرت تو سجده قربه که اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، دو تا حمدم هست، یکی اینه که الحمدلله علی عظیم رضیتی، یکی مصیبت خودم در حادثه، یکی مصیبتی که بر سید الشهدا وارد شده، خدای تو را حمد میکنم در مقابل بلای سید الشهدا، و دوم در مقابل ابتلاء خودم به این بلا. این مال کسیست که درجات بلا رو طی کرده و بعد زیبایی های سنت حق رو هم دیده. الحمدلله که ما رو مبتلا کرده و این سلوک برای ما حاصل شد که واقعا همدم داره دیگه. انسان بیرون گود عاشورا باشه یا تو این گود بیاد و بعد با ذوب شدن در عاشورا به تولی، تبری، معیت، ثبات قدم و همه اینا برسه، خب همدم داره دیگه. اگر کسی تا این جای کار آمد، اون وقت بحث دستگیری ها و شفاعت های بعدی سید الشهدا علیه السلام که این شفاعت هم ادامه شفاعت عاشورا، شفاعت عاشورای حضرت به مرز مرگ که نیست که ما رو به تولی و تبری برسونه، بعد ما رو رها کنه، بعد از این هم سلوک دیگری است. درسته. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین علیه السلام یوم البرود، که اون شفاعت دیگه یه غیر اینایی است که تا اینجا عرض کردی، اینا همه شفاعت دیگه. ثبت لي قدم صدق انك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، که اون اجمالش همون ثبات قدم ابدی است، اونم ثبات قدم اندک مع الحسين واصحاب الحسين. این اثر شفاعت اخروی است. اون اصحابی که بذلوا مهجهم دون الحسين، خون دلشون رو پیش او دادن، نه پشت سر، جز توابین نیستن که بعدن پشیمون بشن، تنها نذاشتن ولی خدا رو. حتی یکیشون بعد حضرت به شهادت نرسید، همه قبل حضرت به شهادت رسیدن. ثبات قدم عند الله با حضرت با اون اصحاب، اون ثمره شفاعت اخروی که دیگه حالا چه چیزی اونجا حاصل میشه تو این زیارت بیان نشده، ولی شفاعت دنیوی تو هم اینجا، این شفاعت از بستر بلاست. یه اجمال بحث بود، حالا مبسوط تر بحث رو دیگه نمیدونم، حالا مجالی انشالله بعدن حاصل بشه. اجمال بحث این بود که اگر سلوک به تولی و تبری تعریف شد، اونم تولی و تبری تا در همه شؤون حیات، تولی نسبت به حضور در تاریخ و جامعه و حیات فردی، اصلی ترین به اصطلاح مرکب سلوک ما، نردبان سیر ما تو این مسیر، بال پرواز ما، توجه به بلای اولیاء خدا تا حد ابتلاء به بلای، که این مراحلی از سلوک رو در انسان ایجاد میکنه. این جریان فردیش بود. جریان تهذیب تاریخ هم باز همینطوره. تهذیب تاریخ هم با بلای اولیاء خدا واقع میشه، یعنی عاشوراست که نهضت های اجتماعی رو بر محوره تولی به ولایت ولی الله، نه نهضت بر محور خاک و آب و نژاد و قوم رو راه میندازه. و بعد مراحل تاریخ رو که دیگه حالا من الان مجال ندارم بحث بکنم، مراحلی رو تو تاریخ هدایت میکنه تا میرسه به عصر ظهور. هم تهذیب اجتماعی، هم جریان تهذیب تاریخ و مراحل پاک شدن تاریخ از ولایت کفر و نفاق و جریان کفر و نفاق تاریخی تا رسیدن به عصر ظهور که غلبه ولایت مطلقه الهی است، اینا از آثار عاشوراست و بلای اولیاء خدا. و هم عرض کنم جریان تهذیب فرد، که تهذیب فردش رو اجمالا ذیل این روایت توضیح دادیم. جریان تاریخیش هم تو همین روایت، تو همین زیارت عاشورا هست، اگه خوب دقت بفرمایید. حالا ان شاء الله ادامه بحث کر مجاری حاصل شد برای بعد ها. من به نظرم میاد دعای ندبم اگه از این منظر خوب روش مطالعه بفرمایید، مطالب بسیار گویایی درش وجود داره. والحمدلله رب
العالمین. بحث مقام، بحث معرفت به مقام نگاهت محسوم کنم که یکی از آثار این معرفت تحمل بلا
بار ولایت
الهیست. حالا این بحث سلوکی به
ولا
چه ارتباطی با اون بحث
داره؟ حرکت ما تا درک مقام نورانیت اونها یکی از نزدیکترین راه‌هاش توجه به بلای اونها، یعنی معرفت به اونها. خود این معرفت راه‌های مختلفی داره، نزدیکترین راهش، بهترین راهش توجه به بلای اولیاء خداست. منحصر نمیدونم، ولی راه خیلی هموار و نزدیکیه. راه های دیگه خیلی دشواره. میدونید چرا؟ به خاطر این که سختی این راه رو ولی خدا تحمل کرده. واقعا شما ببینید جریان ظلمتی که دشمن ایجاد کرده، شما این مقدار باطن عالم رو ببینید، سفارایی که ابلیس کرده و جبهه نفاق، حضرت اومده بیت نبوت به پا کرده، توجه به حضرت حق، اخلاق حمیده و زندگی حمیده رو پیریزی کرده، اینا اومدن همه رو تو باطن و ملکوت عوض کردن، ظلمات خودشون رو جاری کردن. حالا چجوری میشه مقابل این ظلمات سنگینی که اینقدر پیچیده است بیستیم؟ ماها که بزرگتر از ماها آب میشن. زبیر و طلحه و اینا زیر چرخش له شدن و همون زبیری که شمشیرش رو کشیده بود که با ابوبکر بیعت نمی کنه، با پدرزنش بیعت نکرد، جوری ظلمت رو پیچوندن که همین زبیر خودش مدعی مقابل حضرت امیر شده. همین زبیر آورد تو شورای شش نفره، نگفت من تو شورا نمیام، حاضر شد بیاد تو شورا کنار حضرت امیر بشین. اصلا تو چه کاره بودی که بیاد تو شورا کنار حضرت امیر؟ بعد وقتی حضرت آمد سر کار، بعد عثمان مدعی حضرت شد. خیلی مشکله این شبهات رو از سر گذروندن. بهترین راه توجه به بلای اولیاء خدا است. اولش باید بلای اونها رو منظور نظر قرار بدی. عمل رو در آدم ایجاد میکنه، موضع گیری در آدم میاره، به میزانی که انسان متولی به اون فعل ولی خدا میشه به موضع گیری میرسه. اون فعل خودش موضع گیری عظیم تاریخی است دیگه. اعظم درگیری های تاریخ، حق و باطل در تاریخ، در روز عاشورا ظهور کرده، یا در ماجرای صدیقه طاهر سلام الله علیها، که همش هم از اطلاعات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که داره بلای حضرت تقسیم شده بین ائمه و بلای حضرت هم است. واقعا تقسیم شدن بلای حضرت هم میدونید یک معناش شاید اینه، گاهی دیدید میخوان پدر رو امتحان کنن، به فرزند امتحانش میکنن، در واقع خودش موضوع اصلی این امتحان نیست، فرزند رو میگیرن به این امتحان پدره. بلای نبی اکرمه که البته میثاقش و اهل بیت هم دادن، جبران بر اونا وارد نشده، پذیرفتن که بخشی از اطلاعات حضرت بر اینها وارد بشه و اهلم میخواد
وارد شدن در این
بلاهایی که در مسیر اولیاء خدا هست مثلا بلاهایی در سطح پایین تر خودش این نزید به بلاهایی تو میشونی، این بلاهایی که در مسیر از نظر شرعی خوبه، بلاهایی در مسیر اولیاء خدا بلاهایی کچیل سطح پایین تر. اینا همه خوبه، ولی من به نظر میاد از خود اون مرکز شروع کنید، بعد رقم میخوره بر انسان بقیه مسائل، هم تحمل انسان بالا میره، هم ایثار و فداکاری انسان بالا میره. انسانی که واقعا عمق عاشورا رو میفهمه راحت میتونه همه چیشو در راه ولی خدا بده، خودشو مالشو داراییشو راحت میگه به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی.
یکی
رو میگه
معاویه
حضرت علی رو دوست داشت،
خب من دروغ میگه دروغ میگه
خب اینم یه مقام هم نه، چه دوست داشتنیه، دروغ میگه، چه دوست داشتنیه. بله میگه یک قسمشه دیگه، یعنی ایام الله سه روزه در بعضی روایات آمده، یوم الظهور، یوم الرجع، یوم القیامه، هستش هم یوم الحسین. همینطوری در ظهور شعار حضرت یا لسارات الحسین، روز رجعت هم اول رجعت، رجعت امام حسین علیه السلام، یوم القیامه هم که لوای شفاعتیه، قد اعظم و عمدش در دست حضرت. یعنی حضرت طریق شفاعت نبی اکرم هم دیگه. بلایشون هم بلای حضرت در واقع. طلاع عظیم نبی اکرم است که میثاقشو دادن، پای میثاق هم وایس دادن و زمینه های تحققش هم فراهم کردن حضرت. سنگ بناهای عاشورا رو دو نفر گذاشتن، یکی نبی اکرم که اصحاب ثقیفه، اونا اون طرف گذاشتن این برسن حضرت گذاشت. اونا تا پای کار تا اون حد نیست دارن گفتن با حضرت می جنگیم ولو به این که عاشورا رو ایجاد کن. حضرت هم پای کار ایستاده که ما هم نیستیم ولو به این که عاشورا پیش بیاد. بنام
گذاشتن
بله بله دیست. یعنی اونها واقعا بنای شیطنتی رو گذاشتن که به عاشورا ختم می شد، از توش ریختن خون سیر شهدا با اون بناعت بیرون می آمد. اگه شما جامعه رو به طرف رضایل اخلاقی با ولایت بردید، از دل این جامعه که تحت ولایت اولیاء طاغوت قرار می گیره برای حفظ دنیاش، نه برای حفظ هیچ چیز دیگری، برای حفظ خودش، این دناعت ها همراه با پوشش حتی نفاق آمیزی که بعدم تکبیر بگی و نماز بخونی و از این کار بکنی در میاد.
از این
نفس
شما داره این نفس بازار اماده بازی بازی رو ترسوی که پایی
نه نیت بگه درش نبود چطوره؟ کسی نیت نداشت سر شب تا صبح نماز خون
تقرر بخواد.
نیت اگه درش نبود چطوریه؟
خب میگم زهر هم داره باید تقرر بخواد.
پس بگیم نیت اثر داره یا نداره؟
خب نداره.
اگر نیت ریا بود اون وقت چطور؟
خب
اثر منفی داره. همین نمازو میخونه، وضو میگیره، رو به قبله میسته، یک اذان اقامه مفصلی هم میگه، تکبیرات افتتاحیه رو با، ولی تای دلش نمیخواد مریدا خوششون بیاد. شما میگید نمازش باطل، گناه کبیره هم هست. از مثل ریا میمونه، یا لاغل مثل نماز بدون نیت، مثل نماز بدون نیت. اگر در جبهه اولیاء طاغوت واقع شد، نماز جماعتی که شورای قاضی میخونه، نماز جماعتی که اینه تو مسجد الحرام میخونه، این که مثل نماز ریاییه. درسته؟ این مد و لزالدینی که امام جماعت مسجد الحرام میکشه که تبلیغ وهابی ها میکنه، میبینه در شما نمازه؟ نماز تراویحی که میکنن نمازه؟ جمع میشن از اطراف دنیا میان اونجا با میستن نماز شب نماز مستحبی به جماعت میکنن تو محرمشون، برعت میکنن. اینا قبلا گفتیم نماز باطنش ولایت ولی الله، یعنی کسی به حقیقت نماز میرسه که به شأنی از شؤون ولی الله رسیده باشه. ولایت ولی الله یعنی ولایت الله هست که قرب میاره، نورانیت میاره. نه ارتباط مستقیم یعنی چی؟ ارتباط مستقیم معنا کنید اون چه ارتباط مستقیم داره؟ نه نه ابواب الله شدید میاد، نه ما خیال میکنه که مستقیمه، همین الان هم تو در ذهن انسان سوال میکنم اگه ملک رابطه‌شو با ملکوت عالم قطع کنی تو ذهنش خدا میاد؟
نه.
یعنی پس ما بین عالم ملائکه واسطه ام دلالت و دیگه الله واسطه. حالا وقتی میخواد به طرف خدا هم حرکت کنه،
نه
حالا در حرکتی که میخواد بکنه یا ولایت ولی الله میخواد دور بزنه، این نمیشه. اگه نمیخواد دور بزنه باید تولی پیدا کنه.
میخواد بگم یعنی اون مسکینی که داره اون کار انجام میده مستقیما به ذهن خودش داره با خدا رو تعامل کنه، تو اون لحظه که متوجه ولی الله نیستش که بله
من لزومی نداره. نه لزوم داره این ما مثلا ببینید، نه 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 کسی که میگه من نماز میخونم طبق فقه امام صادق علیه السلام، درسته؟ یعنی من تو چارچوب ولایت حضرت دارم حرکت میکنم دیگه، این فعل داره تو چارچوب واقع میشه. ایمان دیگه، اون ایمان کلیش همه اعمالش رو درست میکنه، چون ایمان کلی از عمل بریده نیست. شما ایمان کلی رو حذف کردید، این مثل اون که مخواد ولی خدا رو دور بزنه خودش به طرف خدا بره، یعنی راهی به ولی خدا نداره، میخواد با عمل خدا رو در بیاد. ولی کسی که ایمان کلی داره راه به ولی خدا داره، عملش در طریق ولی خدا واقع میشه. ایمان به اهل بیت علیهم السلام و توجه به ولایت اونها و تبری از اعدایشون که مرتبه قلبیش میشه حب و بغض. نه شما اگه راه دیگه سلوک رو بدونید خیلی سخت. شما برید صد میدان رو بخونید وقت میفهمید. نه ببینید شما برید اون راهی که دیگه حالا چجوری پیدا میشه؟ ببینید حالا من از اینه آقایون برید صد میدان رو بخونید، ببینید از میان اولیش میتونید عبور کنید، دومیشو کار نداره. فلان عالم بزرگوار میگن تو حرم هستنی ظاهرن سلام الله علیه یادم نیست در احوالات خدام که از علمای بزرگ به سجده افتاد، گفتن آقا چرا سجده کردی؟ گفت 20 ساله دارم ریاضت میکشم تو حسد رو از خودم دور کنم، میگوزدم حسد ندارم. حالا حسد یکی از جنود جهل، 75 تا سینا، 75 تا 20 سال.
آثارش هم
هست، یه لیلت القدر میخواد، لیلت القدر درک ولی خدا خیلی سخته. من خیال میکنم راه آسونه، توهم قرب در انسان پیدا میشه، خیال میکنه رسیده، توهمه.
مقدمات سلوک به بلا هم کنید هم تا به هم برسه.
نه این خیلی آسون تره، درجاتی داره، خیلی آسون تره. چشم آخری من جزاکم. حالا ببینیم خدا چه تقدیر